کاری انجام بدی. پس مطمئن باشید که همسن شما در اون مورد با شما اتفاق نظر دارن. اگه اون مسئله رو بتونید حل بکنید، میتونید یه ایده خوب داشته باشید. یه قسمت. قسمت دیگه دیدم که خیلی بچه‌ها مثل سر کلاس خودم اصلا جزوه نمی نویسن، اصلا بحث رو یادداشت نمی کنن. اتفاقی که میفته حرف زدن ها خوب هست، ولی خب فراموش میشه. نکات کوچیک اگر به درتون میخوره، حتی اگر چیزایی که به ذهنتون بیاد آقا سه نفر اومدن اینجا یه سری چرت و پرت گفتن به درد مام نخورد، اونا رو سعی کنید یادداشت بکنید. اینها بعد یه مدتی که با یه مشکلی برخورد میکنید میبینه اینجا الان به درد من خورد. پس یادداشت کردنه یا در واقع حالا تو اسمارت فونتون یا توی کاغذی کمک میکنه که اون مشکلاتتون کمتر بشه. نکته بعدی داشتن یک دفتر ایده است. یه دفترچه کوچیک، پولش هم اگه نداری من میدم بهتون. بخرید و پر شالتون باشه. هر موقعی که ایده ای داشتی شروع بکنید به یادداشت کردن. از احمقانه ترین ایده تا جذاب ترین ایده، تا ایده های دست نیافتنی تا ایده های خیلی دست یافتنی، همه رو یادداشت بکنید. برای خودتونم سه تا چهار تا علامت بذارید: ایده دست نیافتنی، ایده احمقانه، ایده خیلی روزمره و ایده ساده. اینا رو برای خودتون با یه ساین اول دفترتون بذارید و بعد توی دفتر هر از گاهی که نوشتی توی اتوبوس بودید به ذهنتون رسید که خب این اتوبوس درش اینجوری بود باحال بود، اگه من پرینتر بو داشتم که بو رو پرینت میکرد خب جالب بود. اینا ایده هایی که تو ذهن شما اومده ولی چون ننوشتین یا استفادهش نکردین، چهار سال بعد میگه این بابا اومد این ایده رو مطرح کرد، چه آدم موفقش، و کاش منم اینو انجام میدادم. کاشه دیگه به درد من نمیخوره. در اگر و در کاش نتوان نشست، به دردمون نمیخوره. ببخشید با این مقدمه شروع کردم، بریم یه مقدار بحث عملیاتی تر. حالا ایده داشتید، صحبت هم کردید، حرفای آقای دکتر نوذری این بود که ایدتون رو رفت ارزیابی کردید، به درد میخوره. باید برای یه کارآفرین کارآفرینی باشید که در واقع اصول و مبانی رو طی بکنه. چرا؟ چون ایدتون رو ندازن. چرا؟ چون حقتون رو نخورن. چرا؟ چون پس فردا که بخواید جنستون رو بفروشید با یه دعوی حقوقی برخورد کردید، بگید من یه هویتی دارم، یه شرکتی مثلا به نام فناوران زیست شناسی مثلا البرز و من اینم، من میخوام بیام طرح دعوا بکنم. دعوی بکنم. خب روی اسلاید نگاه بکنید، تمام اطلاعاتی که در مورد مالکیت فکری، ثبت شرکت و چیزایی که امروز داشتم حالا برسم بگم یا این نرسم، توی یک کانال تلگرام به نام ادسان دیار لواسانی هست. امروز یه سریاشو گذاشتم، بازم بعد از اون یه سری دیگه‌اشو میذارم. اینها رو میتونید لطف کنین از اونجا جوینت بشین، فقط بر نداره. اگه جوینت نمیشین بر نداره، نامردیه. جوینت شینا بردارید. بعد نیست، حالا بحثای چیزایی که بزنم مثلا قشنگه توش میذارم. اینم اطلاعات پاورپوینت امروز هم توش هست، میتونین از اونجا استفاده بکنین. دو تا بحث داریم. یکی بحث در واقع شرکت ها و انواع شرکت هایی که به درد شما میخوره من کاتگورایز میکنم و یه دونه یه نوع شرکت رو ثبتش تو سایت به چه شکل هست رو میگم بهتون خیلی ساده. و بعد گام بعدیش اگر وقت کنیم در مورد مالکیت فکری مقدار سوال میکنیم که این مالکیت فکری چقدر میتونه پولساز باشه برای شما و اصلا چیا هست. من یه ساین اونجا گذاشتم، WIPO سازمان مالکیت فکری جهانی است. این WIPO رو یه جا برای خودتون یادداشت کنید، بعدا برای خودتون سرچ بکنید ببینید که اینا چیکار میکنن، تو دنیا چه اتفاقایی براشون میفته. یه سازمان دیگه داریم به نام PCT. PCT مجموعه از کشورها هست که این کشورها در واقع با همدیگه اومدن ثبت مالکیت فکری همدیگر رو به اشتراک میذارن، یعنی در واقع به هم حمایت میکنن از همدیگه که چگونه من اگر چیزی تو ایران ثبت کردم بتونم به راحتی تو امریکا هم ثبت بکنم، تو فرانسه هم ثبت بکنم، تو ایتالیا ثبت بشه. به این راحتی نیست، ولی خب به هر حال این PCT اومده این کار رو راحت. بریم سر وقت شرکت ها. اگر شما ایده ای دارید و تو عصری هستید که در مورد دانش میخواید پول در بیارید، خب اولین چیزی که الان تبش افتاده توی جامعه شرکت های دانش بنیان است. پس من الزامی نداره شرکتم دانش بنیان باشد، الزامی نداره تو بوق و کرنا بکنم یا آی من آدم دانشمندی هستم برای پول در آوردن. در دولت در سایه باشید، یعنی یک آدم یواشکی بتونی یک کاری بکنی و پول در بیاری، خیلی آدم موفقی هستی. ولی برای اینکه بتونی یه سری اواردار بگیرید، برای اینکه بتونی یک مقدار محصول خوب داشته باشید، وام بگیرید، کارهای خاص بکنید، خودتون رو پرزنت بکنید و این مزیت‌ها رو استفاده بکنید، بهتره که اگر محصول شما دانش بنیان هست، این شرکت رو تبدیل کنید به دانش بنیان. ولی باید یه آدم مهندس، یه آدم در واقع دانشمند علوم بتونه یک هویت مستند داشته باشه و اون هم چیزی نیست جز شرکت. تمام شما میتونید یه شرکت دو سه نفره با همدیگه داشته باشید، هر چقدر با همدیگه رفیقه. البته باید سعی کنید که یک شناخت نسبت به هم داشته باشید که این داستان، این دو سه روز که با هم خوبیم و رفتیم چیپس و پفک خوردیم، الان با هم خوش هستیم، تو بحث مالی هم میتونیم با هم رفیق باشیم بیرون از دانشگاه و بعد اون شرکت با هم دیگه بنویسیم که بعدا دوچار مشکل نشه، شرکت سقط میشه، این دعواش میشه، اون یکی به خاطر یه سری مسائلی که نمیشه گفت با هم دیگه بحثتون میشه و شرکت میمونه، فقط مالیاتش براتون میمونه، دردسر خودش. چه شرکتایی داریم؟ اونو نگاه کنید. شرکت های سهامی عام داریم، شرکت های سهامی خاص داریم، شرکت های با مسئولیت محدود داریم، شرکت های تضامنی داریم، شرکت مختلف غیر سهامی داریم، شرکت مختلف سهامی داریم، نسبی داریم و تعاونی. من سریع برم جلو. شرکت سهامی عام شرکت هایی هستن که در واقع تعداد زیاد افراد به دلیل یک در واقع یک هدف مشترکی می این شرکت رو ثبت میکنن. نوع اشتراک گذاری مالیشون هم سهمه، یعنی میگن که من از این شرکت هرچه سود و زیان و اینها داشت یک سهمی دارم، این سهمها رو هم شمرده میکنم، مثلا 1000 تا سهم 1000 تومانی میکنن و میفروشن، یعنی 20 نفر آدم میشن یه سهمی رو دارن و مابقی اون سهم رو برای اینکه منافع اولیهشون تامین بشه به آدم های مختلف میفروشن. چه کسی میاد این سهم رو میخره؟ کسانی که در واقع ببینن این شرکت یک سوداوری مطلوب خوش داره. مثلا شما یک کارخونه سیمان داری، این کارخونه سیمان میخواد در واقع ارزش افزوده سهمی برای خودش درست کنه، یه شرکت سهامی سیمان درست میکنه. چرا؟ مثلا اومده قسمت اول کارخونه سیمان رو اندازی کرده، کلینکرش رو تولید کرده، کورش رو زده، دیگه نتونسته به در واقع آسیابش و بسته‌بندیش و اینها برسه، میاد شرکت سهامی عام رو راه اندازی میکنه، میگه که این کارخونه تا 4 سال آینده به سوداوری میرسه، ایها الناس بفهمید، بیاین از من سود سهام بخرید، این سود داره براتون تبلیغ میکنه، برگه اوراق سهام میفروشه به افراد و میاد. فعلا اولویت شما این شرکت ها نیست، ولی دونستنش برای کارهای آتیتون بعد نیست. شرکت دیگه ای که ممکنه به درد شما بخوره شرکت های سهامی خاصه. این شرکت ها، همه این شرکت ها اسمشون هست شرکت بازرگانی، ولی اسم این که شرکت بازرگانی هست دلیل نداره که شما فقط خرید و فروش بکنید، شما میتونید پیمونکاری بکنید، میتونید قطعه بسازید، میتونید هر کاری بکنید، ولی اسمشون شرکت بازرگانی. پس اگه نوشتن اونجا شرکت بازرگانی، نه دنبال چیز دیگه، همین بازرگانی ها رو باید ثبت بکنید. اینها تمام سرمایه‌اش منحصرا به اون آدم‌های اختصاص پیدا می‌کنه که شرکت رو ثبت کردن، یعنی سه تا دوست شدیم با هم یه شرکت ثبت کردیم، میان تمام سهم سه قسمت میکنیم، مثلا میگیم من 30% تو 30%، اون یکی هم مثلا 40% ببره، سر اون 10% دعواتون میشه، ول میشه قضیه. به هر حال باید یه تقسیم بندی میکنید و بر اساس اون میاید اون هیئت مؤسس این شرکت رو راه اندازی میکنه. این شرکت رو نباید از 3 نفر کمتر باشه. خب مگه کمتر هم داریم؟ بله. چه شرکت هایی؟ شرکت هایی با مسئولیت محدود، LTD یا شرکت هایی با مسئولیت محدود. این شرکت ها از 2 نفر تا چندین نفر میتونن باشن. هرچی تعدادتون بیشتر بشه، من توصیه هم این هست که شما این 2 تا شرکت رو فقط یاد بگیریم، بقیهش فقط در حد آشنایی ذهنی داشته باشه. شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص. هرچی تعدادتون زیادتر باشه، بهتره که شرکت در واقع سهامی خاص داشته باشیم، از نظر قانونی و گیروبنداش راحت. ولی اگه تعدادتون کم هست، و نمیخواد گام های اولیاتون گام های خیلی بزرگ باشه و بحث های مالی خیلی شدید داشته باشید، بهتره که شرکت های با مسئولیت محدود ثبت بکنید، از دو نفر تا چندین نفر. ولی از 12 نفر که میره بالاتر، شرکت های مسئولیت محدود، یه دفعه باید در واقع تضامین خاصی بذارید، نوع ثبتش و اینها یه مقدار دنگ و فنگ بیشتری داره. پس تا 12 نفر اگر هستید، بهتره حتی به نظر من سهامی خاص داشته باشید، ولی اگر میخواید مسئولیت محدود بزنید بیشتر از 12 نفر نشید. همین 2-3 نفری که دور هم هستید فکر نکنم من خیلی زور بزنید خودتون با سایتون بتونید شراکت بکنید، اینجوری که من شما رو میشناسم 2-3 نفر بیشتر نمیتونیم ما با هم دیگه، اصلا ما آدمهای شراکت پذیری نیستیم. اصلا حرف در مورد شرکت کشور ما احمقانه است. شرکت‌ها یک قائم به فردن، یک فردی به شرکت میدن، بقیه هم سوریه. ولی اگه بیاد بگیریم که مشارکت بکنیم با هم دیگه، چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه سودش دو برابر نمیشه، تواندار میره بالا. یه دفعه اگر آدم‌هایی باشیم که کنار هم سختی رو تحمل بکنیم، سوداوری خیلی خوبی برامون میاد. پس مسئولیت محدود شرکتیه که به درد ما میخوره برای کارهای تازه راه انداختن کارها. شرکت های تضامینی هم در واقع شرکت هایی هستن که برای در واقع یه سری مباحث مالی بیشتر تشکیل میشه. اینا رو پاورپوینتش رو میذارم تو اون تلگرام، میتونید نگاه بکنید. شرکت های مختلف غیر سهامی هم داریم، شرکت های مختلف سهامی هم داریم، شرکت های نسبی هم زیاد دیدید، مثلا علی آقا و شرکا، مثلا خانواده لواسانی و پسران، برادران رحیم و مثلا آره به جز برادر کوچک، اونم مثلا داره. ببین اصلا داره، ببین میتونه اسم تمام شرکا توی این در واقع اسم بیاد، شرکت بیاد، بعضیشون هم نیاد به جز برادر کوچکش. اون قصد برادر کوچکش هست، مثلا پسران کریم کی مشهد رفته؟ خیلی دین و ایمون دارین واقعا، مسخرهش در بردین. مشهد کنی کیا رفتم؟
همه
رفته. کیا برادر پسران کریم رفتم غذا خوردن؟ پس دین و ایمون دارین، زیاد شیکمون نیستین، حتما برین، چیز خوبی. خب یه نوع دیگه داریم، شرکت تعاونی. شرکت تعاونی رو اجازه بدین موقعی که یه مقداری پخته شدین و یک سری منافع مشترک با هم دیگه داریم. مثلا رفتین مهندس شدین، نظام مهندسی عضو شدین، یه کاری رو می‌خواید، یه ساختمون رو بسازین، می‌خواید یه کاری رو بکنید که یه سری سودای در واقع شرکت‌های دولتی رو بتونه ازش استفاده بکنید، بهتره که یه شرکت تعاونی بزنین، یه سری گیروبند بیشتری داره و در عوض امتیازات خاصی براشون قائل میشن و فرار در واقع قانونی شاید راحت تر بشه. اما بچسبیم به شرکت های با مسئولیت محدود. میدونم که من آدم شکمویم، میدونم که از زور به بعد یکی از گوش نمیده، هرچند که بعد دانشجو هم از ساعت 8 به بعد گوش نمیدن، ولی خب از زهر به بعد هم کسی گوش نمیده. ولی خب اگه تا اونجایی که حوصله‌تون رسید گوش بده، اگه نه دست میگیم بالا که بریم. شرکت های با مسئولیت محدود چجوری صبر کنیم؟ کیا حال دارم بریم؟ تو رو دروسی موندی میدونم، اینم به حال یه دوشه دیگه، کلک میشه زن. خب ببینیم چجوری ثبتش بکنیم. اولین چیزی که تو شرکت های مسئولیت محدود هست، ورود به یه سایته، سایتی برای قوه قضاییه، irshirkat.ssir.com. بعدش نوشتم یا نوشتم اینجا ندادم. آره شما این کار بکنید، بنویسید ثبت شرکت رو گوگل سرچ بکنید، اولین چیزی صفحه که برای قوه قضاییه باز میشه با irshirkat.ssaa.ir. این صفحه‌ایه که در واقع برای ثبت شرکت ها هست، هیچ کار دیگه ای هم نداره، هیچ آدم قالطاقی هم پیدا نکنین که شرکت براتون ثبت بکنه. 200 تومن بدین تو این وضع اقتصادی خراب که 200 تومن هم برای دانشجو 200 تومنه، اینا قالطاق هست، پولشون نخورن. خیلی راحت اینجا میتونین برین ثبت بکنین، ایراد میگیرن دوباره اصلاح بکنین، دانشجو چیزی که داره وقته میری دنبالش پیدا میکنه. پس پولتون صرف اینجور چیزا نکنه. صفحه اول چیه؟ پذیرش تاسیسه. ببینید تبای مختلف داره، یکی یکی باید تبا رو حوصله کنید پر بکنید. ثبت پذیرشه. تو پذیرش استان مشخص میکنم، واحد ثبتی که کدوم در واقع قسمت استانه، مثلا من دادم اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، میخوام تهران ثبت بکنم. حالا من مثلا میخوام برم توی ایلام ثبت بکنم، میرم استان ایلام، استان ایلام میگه درست میگم، و بعد شهر قرار تجاری ایران ایلام میگیرن. تابعیت ایرانی یا غیر ایرانیشو میزنید که ما ایرانی هستیم، اگه غیر ایرانی هم باشه میتونه. سمت متقاضی به چه شکل هست، یعنی چه نقشی توی شرکت بازی میکنه رو می‌نویسید. وکیل هست یا اصله، ممکنه شما خودتون انجام بدید، ممکنه اون قالطاق وکیله باشه که اون وکیل رو هیچ وقت اونجا بزنید نمی‌بخشمتون، خودتون میرین انجام میدین. اوکی، شما تلفن همراهتون هم میزنید، اتفاق هم نمیفته، آدم قالطاق نیستن بهتون مزاحم تلفن بشن. بعد امضا کننده دفتر، یکی از خودتون رو مسئول پیگیری کار میکنیم، معمولا اونی که از همه پرروتر و خیلی شر و شورتره به عنوان مدیر عامل انتخاب میشه، همون هم میکنیم مسئولی که دیگه از این کارا نکنه. یعنی معمولا بین سه نفر دعوا میشه کی مدیر عامل باشه، یکی خاکی تره میشه رئیس هیئت مدیره، اون یکی هم که نمیدونه چیکارش بکنم میذارن نایب رئیس.